آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
همراهان عزیز آقای تیوال سلام. نمایش نقالی بیژن و منیژه و جناب آقای شاهو صالحی کارگردان نمایش.
درود بر شما عزیزان شنونده. فقط من مختصر و مفید عرض میکنم خدمتتون که پروژه هزار داستان پروژه هستش که قرار در اون تمام مجلس های تمام داستان های فولکلور و داستان های شاهنامه به صورت مجلس نقالی برپاشه. یکی از اون مجلس ها که الان در خدمتتون هستیم و در حال اجرا هستش مجلس نقالی بیژن و منیژه هست. و یه نکته رو باید اینجا خدمتتون بگم که هر کدوم از مجلس های نقالی تم خاصی داره. ممکنه تمش مربوط به یک منطقه و ناحیه از ایران باشه. مجلس بیژن و منیژه که الان در حال اجرا هست تم کار تم کردی هستش، یعنی از موسیقی مقامی، موسیقی سنتی و حرکات آیینی منطقه کردستان، اورامانات و کرمانشاه در این کار استفاده شد.
آقای صالحی عزیز، در روزگار کنونی از لزوم قصه گفتن و قصه شنیدن برام بفرمایید.
اصلا ابزار داستان گفتن یک ابزاره، یک ابزار برای اشاعه فرهنگ‌های خوب، برای ترویج فرهنگ‌های خوب. قدیمی‌ها موقعی که زمانی که می‌خواستن یک مثلا دو نفر یک درگیری داشتن یا یک نزاعی داشتن و اینا میومدن پیش یک ریش سفیدی، اون ریش سفید برای اینها داستان تعریف می‌کرد. با ابزار داستان اینها رو به سمت دوستی و به سمت زندگی بهتر هدایت میکرد. اگه دقت بکنیم تمام کتاب‌های آسمانی هم از این ابزار استفاده کردن، یعنی مستقیم نیومدن بگن که مثلا ای قوم شما اینطوری رفتار کنین یا اونگونه رفتار کنین، اومدن مثال زدن و داستان تعریف کردن. داستان‌های مختلفی هست در کتاب آسمانی مخصوصا قرآن که اشاره کرده به اقوام مختلف که چه کارهایی کردن و عاقبتشون چی شده. این همون اشاره غیر مستقیم برای پیشبرد جامعه به سمت نگرش مثبت و به سمت زندگی بهتر.
چی شد که فرمودین به این سلسله نقالی ها مجالس بپردازین و علل خصوص نقالی مجلس بیژن و منیژه و جذابیت های این داستان در نوع خودش بفرمایید؟
هر کدوم از داستان های شاهنامه و داستان‌های فولکلور زمان و مکان خاصی برای گفتنش وجود داره. داستان بیژن و منیژه از اون جهت که یک داستان عامه پسند هست و یک چیزیه که با عشق‌های امروزی ارتباط داره. متاسفانه در جامعه الان می‌بینیم که کسایی که عاشق میشن، حالا منظورم عشق انسان به انسان صرفاً نیست، دوستانی که اشخاصی که عاشق یک چیزی میشن، مثلا یه نفر عاشق دوست داره کتاب مطالعه کنه، یه مقدار که اذیت میشه ول میکنه، دوست داره نقاشی کنه، یه مقدار که اذیت میشه ول میکنه. داستان بیژن و منیژه تاکیدش دقیقاً رو همین داستانه که چند تا نکته رو میگه. یکی از نکاتی که تو داستان بیژن و منیژه خیلی روش تاکید هست همین داستان عشق بیژن و منیژه است. و بعد از اینی که بیژن در چاه میفته و منیژه خلع لباس میشه و طلا و جواهراتش رو میگیرند و آواره میشه توی کوچه و بیابون، هنوز هم عشق بیژن در دلش هست و میرفته از کاروانسراهایی که رد میشدند از اون نواحی غذا میگرفته و میآورده. و نکته جالبش اینجاست که تمام غذاها رو میآورده، اول به بیژن میداده خب و خودش نمیخورده، یعنی به بیژن میداده. خب این نمود یک عشق واقعیه. خب این عشق در ایران ما بوده و الان هم هست. اما متاسفانه یک مقدار کمرنگ شده، بیانش نیست. اینی که اگه کسی عاشق میشه فوری دوست داره خیلی همه چی خوب و مرتب و عالی باشه، دیگه هیچ دغدغه و هیچ عذاب و هیچ استرسی نداشته باشه. اما خب در داستان بیژن و منیژه که یک درس برای ما، میبینیم که این روند باید طی شه. یعنی شما اگه بخوای به یک مقصودی برسی باید اون سلسله مراتب رو طی بکنی تا به معشوقت برسی، تا به اون مقامی که میخوای برسی، حالا مقام عاشقی باشه یا مقام عرفان.
ممنون آقای صالحی از تلفیق موسیقی سنتی، رقص، سما و آداپته کردن اینها با نقالی بفرمایید برامون.
عرضم بزرگ شما که هر کدوم از اینایی که شما نام بردین به تنهایی هویت خاصی دارند. یعنی اینی که موسیقی مقامی هویت خاص خودش رو داره و داره استفاده میشه در مناطق مختلف. موسیقی سنتی به همین منوال، رقص یا همون حرکات موزون و حرکات آیینی، هر کدوم دارن استفاده میشن تو مناطق. اما خب اینا هر کدوم یک پیامی دارند که بعضی وقتا مخاطب پیام اینها رو درک نمی کنه. مثلا در رقص آیینی کردی اگه دقت بفرمایید متوجه میشین که تمام دوستان گردششون به سمت راست هستش. این نمود اتحاد هستش و اینی که زمانی که دو نفر جنگجو در میدان جنگ روبروی هم قرار می گرفتن به سمت چپ می چرخیدن. حالا جالب این نکته رو بگم که همین رقص رو با همین رقص پا ما داریم توی عزاداری ها که بهش میگیم چپی. یعنی دوستانی که داشتن به سمت راست حرکت میکردند این بار به سمت چپ حرکت میکنند. این به سمت چپ حرکت کردن یعنی اینی که یک حزن، یک اندوهی انجام میشه. الان توی مناطق مختلف بختیاری، کرد و غرب کشور، لرستان مشاهده بکنیم، میبینیم که توی عزاداری ها ساز و دهل نواخته میشه و یه عده دارن میرخصن. اما اگه دقت بکنیم میبینیم که به سمت چپ دارن میرخصن. خب این یک آیین هستش و رقص ها در جشن های مختلف شیوهش فرق میکنه. مثلا رقصی که توی عروسی هستش با رقصی که توی مثلا جلوی شاه میرخصن یا جلوی یک انسان بزرگی میرخصن، اینا با هم فرق میکنه. این از رقص خودش یعنی هزاران صفحه باید در مورد همین حرکات منظم مناطق مختلف نوشت. مناطق دیگه هم به همین صورت، خراسان شیوه آیین خودشو داره، سیستان داره، سمت مازندران داره، استان گیلان داره، همه مناطق، سمت آذربایجان داره. اینها هر کدوم یک هویت و یک حرفی دارن برای گفتن. این از این. موسیقی خب موسیقی شناخته شده یه اکثر ما ایرانی ها موسیقی سنتی هستش. موسیقی سنتی موسیقی که در کل ایران با اون دستگاه های 240 دستگاه مشخصه و همه آشنان. موسیقی مقامی در دل موسیقی سنتی. موسیقی مقامی هم حرفای زیادی برای گفتن داره که متاسفانه در این چند سال یک رویکرد خوبی بهش نشده و یه مقدار در پس زمینه کار بوده. یعنی همیشه گفتن که موسیقی سنتی، نیومدن بگن موسیقی مقامی، این موسیقی فولکلور، این موسیقی خودش حرف داره برای گفتن. در اجرا اگه دقت بکنین تکنوازی سازهای مختلف در این اجرا رو میتونین بشنوین. این به این دلیله که هویت هر سازی مشخص باشه. یعنی سنتور حرف خودش رو بزنه، تار حرف خودش رو بزنه، دف، تنبک، هر کدوم حرفی برای گفتن دارن. بلخص که تنبور سازیه که قدمت بسیار بالایی داره و حتی گیتار از روی تنبور ساخته شده و اینی که اینجا خودش رو نشون میده در این کار. بینندگانی که میان و کار ما رو میبینند تقریبا آشنا میشن با فرهنگ کلی مردم ایران، از موسیقی گرفته تا یعنی یک منطقه رو که میبینن رقص اون منطقه چیه، موسیقیش چیست و چه آیین‌هایی دارن. البته ما به حال به خاطر محدودیت فضا و مکان اینجا همه آیین‌ها رو نتونستیم اجرا کنیم، اما خب من قول میدم در برنامه‌های دیگه آیین‌های دیگه، مثلا اگه عروسی برگزار میشه تمام آیین‌هایی که ما در عروسی داشتیم به استفاده می‌شده اینا رو استفاده بکنیم در کار.
سپاسگزارم. آقای صالحی، طراحی لباس در نقالی چگونه است؟ متد خاصی داره در این نمایش هم ما میدیدیم یا بیشتر بر مبنای سازوکار زیبایی شناسی است؟
لباس کار نقال ها در سالهای گذشته، یعنی مثلا شاید 100 سال پیش، لباسی بود که همه مردم می پوشیدن، یعنی همون لباسی که همه مردم می پوشیدن اینها می پوشیدن. الان هم شما اگه ببینین آقای مرشد سعیدی که استاد ما هستن و پرچمدار و پیشرو نقالی در کشور، بزرگ استاد نقالی در حال حاضر، ایشون با کت شلوار نقل میکرد، یعنی لباس روز، لباسی که در روز همه میپوشن. اما به لحاظ زیبایی شناسی و به خاطر اینی که دوستانی که کار میکنند خیلی هاشون از شیوه و سبک استاد زنده یاد مرشد ترابی نشأت گرفته کارشون و حتی لباس پوشیدنشون، مرشد ترابی یک شیوهی رو باب کرد، این که جلیقه می پوشید و یک لباسی پوشید که این لباس تلفیق لباس ایرانی قدیمی است. به لحاظ زیبایی شناسی لباس زیبایی بود و استفاده می شد و الان هم تقریبا الگویی از همون لباس هاست که ما استفاده می کنیم. البته خب لباس نقالی، خب نقال ها کن چون در دوران های گذشته و سال های گذشته بیشتر درویش بودند، باز یک تم درویشی هم تو لباس نقال ها دیده میشه و لباس بانوان که بالاخره لباس سنت، از لباس های سنتی استفاده میکنن و باز همون تم، همون تم درویشی و تمی که آقای مرشد ترابی ابدا کرد، یعنی جلیقه پوشیدن، باز در لباس های خانم ها هم دیده میشه.
آقای صالحی عزیز، از ترکیب نقشخوان ها و نقال ها بفرمایید. شما در این نمایش سه نوع جنس مختلف نقالی رو، البته به جز خودتون، استفاده کردیم و سه نوع ترکیب سنی و جنس مختلف، از ترکیب نقشخوان ها و نقال هاتون بفرمایید.
ترکیب نقال ها بر اساس داستان بوده، یعنی توی تئاتر ما یک ترکیب بندی داریم، مثلا میان نقش زن رو به زن میدن، نقش مرد رو خب به مرد میدن. هیچ وقت اینطور چیزی توی تئاتر ما نمیبینیم، اما این قابلیت هست در نقالی که یک شخصی که میاد بر روی صحنه تمام نقش ها رو انجام میده و ایفا میکنه بر اساس داستان و سیر تکاملی داستان و بر اساس اینی که داستان های نقالی و داستانی که باید گفته شه یک حالت موج سینوسی داره، یعنی مخاطب یک لحظه اوج میگیره بعد دوباره میاد پایین، دوباره اوج میگیره. بر این اساس ما اومدیم از هنرمندانی که تو این داشتن کار میکردن و همشون حرفه‌ای بودن تو کار خودشون استفاده کردیم و تقسیم بندی کردیم کارو. خیلی جالبه که بعضی جاها اصلا از طراحی من خارج شد، یعنی اون چیزی که من پیشنهاد داده بودم اینها پیشتر رفتن و خودشون اومدن دو نفره یا سه نفره یه جا رو با هم ترکیب کردن که فوق‌العاده کار عالی شد. نقال خردسالمون به خاطر اینی که نشون بدیم که این فضا بازه برای کودکان که بتونن استفاده بکنن، بتونن نقالی کنن و اینی که این بالاخره ما هر کاری داریم میکنیم برای همین کودکانه، یعنی برای خودمون دیگه، خودمون شخصیتمون شکل گرفته تقریبا، اما خب کودکان ما هستن که در آینده مملکت ما رو میسازن با اون نگرش هایی که دارن. اگه نگرش های خوبی داشته باشن مسلما خیلی بهتر خواهند ساخت. خب نقال خردسال ما نماینده کودکان ایرانه در این کار، یعنی کودکان هم در این کار نقش دارن. نقال خانم ما، یک نکته رو من اینجا باید عرض بکنم که متاسفانه یک مقدار کم لطفی هستش در مورد نقالی خانم ها در ایران و اینی که من همیشه سعی میکنم در کارهایی که دارم، حالا چه به صورت دو نفره چه به صورت گروهی، از یک نقال خانم استفاده بکنم که این فرهنگ جا بیفته که نقال ها چیز خاصی نمیگن، حرکات خاصی ندارن و حرکاتشون خیلی زیبا و عامه پسنده. اینطوری نیستش که از نظر شرعی و عرفی مورد غضبی باشه یا مشکلی داشته باشه. یک داستان رو به صورت تنهایی میان میگن و خیلی هم عالیه. ما تو این چند ساله خیلی اجرای خانم ها رو بزرگ کردیم و نشون دادیم، به خاطر که خانم ها بدونن که اولا میتونن تو این زمینه کار بکنن و اینی که اون دوستانی که تو این زمینه کار میکنن فضا براشون بازتر شه، یعنی راحت تر مجوز بگیرن برای کار. اینی که همیشه در کارهامون ما از بانوان نقال استفاده میکنیم. در مورد شاهنامه خان بختیاری، یکی از شیوه های خوانش شاهنامه که متاسفانه یک مقدار باز کمرنگ شده مثل نقالی، شیوه خوانش شاهنامه به شیوه های فولکلوره که آمیخته میشه با دستگاه موسیقی اون منطقه. شاهنامه خان ما نماینده هست از قوم بزرگ بختیاری و به شیوه بختیاری کار رو انجام میده. یک مرشد دیگه ما داریم، ضرب زورخون است. ضرب زورخون در کنار این کار نقالی یک فضای حماسی به ما میده. اصلا دلیل استفادهش اینه که یک فضای حماسی ایجاد شه که اون داستان بیشتر به دل بشینه، یعنی میاد کمک میکنه به اون فضای داستان و فضایی که نقال ایجاد میکنه.
و به عنوان سوال پایانی، برای اینکه نقالی رو به استانداردهای نمایشی نزدیک بکنید، استانداردهای اجرا در یک بلک باکس نزدیک بکنید، کار رو دراماتورژی کردین یا همون شکلی که فرمتی که در حقیقت اجرا میکردین در دفعه قبل هم همون فرمت رو شما ترجیح دادین که به صحنه و سالن تئاتر بیاد؟
کار نقالی خب مادر هنر نمایش هستش در ایران، یعنی خودش یک شیوه و آداب خاصی داره. ما توی این کار میخواستیم زیاد پا نذاریم توی نمایش، به خاطر اینکه نمایش آداب و قوانین خودش رو داره و نقالی شیوه ها و آداب خودش رو داره. نقالی یک مقدار دست بازتره تو کار نقالی، یعنی مثلا شما فرض کنید تو کار نقالی ما توی اجرا میتونیم یه لحظه مثلا به یه نفر بگیم که فلانی اون مثلا موبایلتو خاموش کن، فلانی آقای مثلا که اونجا نشستی یه دونه چای برام من بیار، آقا یه لیوان آب بیار من گلوم گرفت،
خونش تماشاگر میشه.
دقیقاً، اصلا با تماشا راحت تریم، یعنی فضا راحت تره، میتونیم مخاطب رو و تماشاچی رو داخل کار بیاریم. توی تئاتر اینطوری نیست و اینه که یک دیالوگی حفظ میشه و گفته میشه. خیلی جالب بدونیم که تمام گفتارهایی که نقالها در همین نمایش میگن همشون بدا هست، یعنی گفتار از قبل نوشته شده ثابتی نیست، بر اساس نوع تماشاچی هایی که در سالن حضور دارن گفتار ما عوض میشه. دوستانی که تشریف بیارن چند شب متوالی میان میرن که اصلا صحبت ها عوض شد، شیوه گفتن عوض شد، جایگاهی که میزانسن حتی دوستان عوض شد. اینها به خاطر اون فضای روزه، فضایی که اون لحظه در سالن حکم فرماست. حالا اینا اومدیم ادغام کردیم با یک سری از ابزارهایی که کار رو قشنگتر میکرد، مثل نورپردازی، مثل استفاده از یک فضای تئاتری، استفاده از یک بلک باکس برای کار، برای ارائه کار، که این باز دست رو باز کرد برای اینی که یک مقدار راحت‌تر مانور بدیم و بیشتر مانور بدیم که مخاطب لذت بیشتری ببره از کار.
سپاسگزارم جناب صالحی عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
درود میفرستم به تمام ایرانی‌هایی که خون ایرانی در رگشون هست و خواهش و تمنای من از همه ایرانی ها اینی که برای ترویج و برای پاسداشت فرهنگ ایرانی که استادش استاد حکیم ابوالقاسم طوسی هستش بیشتر وقت بذاریم، بیشتر استفاده کنیم، سعی کنیم دوستان و فرزندانمون رو به این مجالس ببریم که دوستان ما و بیشتر فرزندان ما یاد بگیرن که اینها رو به نسل بعدی انتقال بدن و این وظیفه الان به گردن ما نهاده شده. من همیشه عرض می کنم که همه انسان ها در مقابل حرفایی که می زنند مسئولند و من به این اضافه کردم که حتی در مقابل حرفایی که ما نمی زنیم مسئولیم، یعنی اگه یک وظیفه‌ای که به گردن ما نهاده شده وظیفه ماست که اون حرف رو بزنیم. الان هم این وظیفه به عهده ماست، امیدواریم که به نحو احسن بتونیم کار رو انجام بدیم و میگم هدف ما فقط فرهنگ سازی است به سمت گرایش اصلی ایرانی ها که امیدوارم که موفق باشیم و دوستان و ایرانی ها و همه، حتی ما چون خب برنامه های خارج از کشور هم داری به زبان های دیگه اونجا ترجمه میشه، تمام مردم کره زمین از این فرهنگ استفاده کنن، لذت ببرن و راهکار زندگیشون قرار بدن.
سپاسگزارم همراهان عزیز. گفتگوی من حسین کوهی رو شنیدید با جناب آقای شاهو صالحی، کارگردان نمایش مجلس نقالی بیژن و منیژه. تا آوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.